سیاسی توجه بفرمایید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. من محمد مهدی مومنی ها انشالله تا ساعت حدود 18:45 دقیقه با برنامه امروز در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز بریکس فرصت‌ها و بایسته‌های سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل هستش که انشالله در خدمت دور کارشناس محترم خواهیم بود. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
حضور در ائتلاف‌های جهانی در نظم نوین بین‌الملل از ضرورت‌های جهان امروز است. عضویت در شانگهای، بریکس، اتحادهای منطقه‌ای و سایر پیمانهای جمعی از جمله اقدامات جمهوری اسلامی در پیشواز تحولات جهان آینده است. در این بین بریکس به جهت وسعت جغرافیایی و رویکرد سیاسی اقتصادی آن واجد اهمیت اساسی است. کوشش برای عضویت ایران از آن جهت مهم است که هم می‌تواند از ظرفیت‌های این گروه بهره ببرد و همین که نظام تحریمی و فشار غرب از جمله گروه هفت را خنثی نماید. در این بین بایسته‌های همچون تقویت بیش از پیش دیپلماسی، تجاری سازی اقتصاد و کنشگرانه نمودن سیاست خارجی نیز فراروی جمهوری اسلامی است تا با اهتمام به آن به بیشینه سازی منافع ملی بپردازد. ژئوپلیتیک بریکس از آمریکای جنوبی تا آفریقا و قاره آسیا باعث می شود تا سیاست انزواسازی جمهوری اسلامی توسط آمریکا شکست بخورد و همچنین جمهوری اسلامی از ظرفیت جهانی برای کنشگری برخوردار شود. از این رو سفر رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس سران این گروه در آفریقای جنوبی یک نقطه عظیمت بسیار مهم سیاسی است تا سطح منافع کشور را افزایش دهد. در این برنامه با بررسی این موضوع به این سوال پاسخ داده می شود که مهمترین فرصت‌های سیاسی و اقتصادی گروه بریکس برای جمهوری اسلامی چیست و چه بایسته‌هایی باید رعایت شود؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش در اولین روز شهریور ماه با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. در داخل استودیو مهمان بزرگواری داریم، جناب آقای دکتر مهرداد علیپور کارشناس مسائل بین الملل. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
ممنونم از شما. خب برای شروع گفتگو میخواستم که یک توضیحاتی درباره خود بریکس داشته باشید که اصلا بریکس چی هست. البته ما برنامه‌ای رو تقریبا یکی دو هفته گذشته داشتیم در خصوص همین موضوع و اشاره داشتیم، ولی خب حالا شاید بعضی از شنوندگان ما آشنایی کامل نداشته باشن. میخواستم یک توضیح جامعی در این حوزه داشته باشید و اینکه حالا اجلاس سران بریکس و شرکت ریاست جمهور محترم اسلامی ایران جناب آقای رئیسی در این نشست چه تأثیراتی میتونه داشته باشه.
خب بریکس که مجمعی از اقتصادهای نوظهور هست، از برزیل، فدراسیون روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی، در اولین سال دهه هزاری جدید تشکیل شد. خب اهمیت بریکس و سازمان‌های مشابه اون مثل سازمان همکاری شانگهای که خوشبختانه به عضویت دائمی سازمان در اومدیم طی دهه‌های اخیر و به صورت مشخص حالا طی سالیان اخیر که بحث جهانی شدن اقتصاد مطرح شده، از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار هستند. خب بریکس هم با توجه به اینکه متشکل از اقتصادهای نوظهور و در حال صعود هست، چون واقعیت امر این هستش که باید چین رو به عنوان یک قدرت در حال صعود تلقی کنیم و نه اینکه قدرت در حال ظهور، چون مراحل ظهورش رو طی کرده و در حال صعود هستش که نمونه بارز اون تولید ناخالص داخلی چین هستش که در سال 2022 میلادی با اینکه حالا رقم 17.1 تریلیون دلار رو ثبت کرد، اما اگر اون رو در قالب قدرت برابری خرید بسنجیم حدود 30 تریلیون دلار میشه که در مقابل ایالات متحده که حدود 25 تریلیون دلار هستش حدود 5 تریلیون دلار بیشتر هست و عملا اقتصاد اول جهان هست. خب این واقعیت ها رو اگه ما بپذیریم و اینکه واقعیت ها رو ببینیم، متوجه میشیم که اهمیت بریکس، اهمیت نهادها و همچون بریکس سازمان همکاری شانگهای که این اقتصادهای در حال صعود و نوظهور در اون عضو هستن، بسیار حائز اهمیت هستش. خوشبختانه سازمان بریکس سازمان خارج از مجموعه غرب هستش که کشورهایی که تحت سیطره و سلطه ایالات متحده هستن تو اون هیچ نقشی ندارن، خارج از مجموعه غرب هستش. و نکته مثبت‌ترش هم این هستش که تلاش‌های فزاینده‌ای رو در جهت حکمرانی جدید جهانی دارن انجام میدن که به نوعی اون حکومت و سلطه ایالات متحده و مجموعه غرب رو به نوعی دوچار چالش کنن و سهم خودشون رو از کیک اقتصاد جهانی به نوعی بیشتر کنن. خب بریکس از ویژگی‌های قابل توجهی برخورداره. این سازمان حدود 43% جمعیت جهانی رو در دل خودش جای داده که حدود 3 میلیارد نفر میشه که 1.4 دهمش مربوط به چین هستش، 1.3 دهم تقریبا مربوط به هند هستش و حالا سهم مابقی کشورها. تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو بریکس حدود 26% مجموع جهانی هستش که بر اساس آخرین آمارها در سال 2023 میلادی سه ماهی اولش حدود 25 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی اعضای بریکس بوده که رقم قابل توجهی هستش. که علاوه بر این موضوع، بحث استفاده از منابع فسیلی، بیشترین مصرف کننده هستن کشورهای تولید کننده. حالا اگه جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که درخواست عضویت دادن، ونزوئلا و عربستان سعودی رو به اونها اضافه کنیم، بیشترین ذخایر جهانی که حدود 38% هستش رو باید مربوط به این گروه بدونیم. بحث سهمشون از اشتغال جهانی هستش که حدود 42.5% سهمشون از اشتغال جهانی هستش. بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همون FDI، و تجارت جهانی سهم قابل توجهی دارن که صادرات و وارداتشون حدود 10 تریلیون دلار هستش که ارقام قابل توجهی هستش. مجموع این موارد رو در کنار هم قرار بدیم، قدرت بی‌نظیر رو میتونیم ما در قالب بریکس بهش پی ببریم و اینکه عضویت جمهوری اسلامی ایران در اون مطمئنم میتونه از هر لحاظ، چه اقتصادی و سیاسی، حالا من جلوتر خدمتتون عرض خواهم کرد، میتونه قدرت جمهوری اسلامی اینو بیش از بیش افزایش بده.
بله بسیار سپاسگزارم. در خصوص حالا بحث شرکت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای رئیسی هم می‌خواستم بفرمایید که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه.
خب بحث طی سالیان اخیر و اگه اشتباه نکنم از سال 2017 بود که جمهوری خلق چین ابتکار بریکس پلاس رو مطرح کرد.
بله.
که کشورهایی که به عنوان شرکای گفتگو هستن و به اعضای ناظر هستن رو هم بنا به صلاحیت کشور میزبان دعوت میکنن و از نظرات اون هم استفاده میکنن، که خوشبختانه این دور هم از جمهوری اسلامی ایران دعوت شده. و کار ویژه‌ای که میتونیم برای بریکس متعاقب و متناظر سفر جناب دکتر رئیسی تعریف کنیم، حول دو محور سیاسی و اقتصادی هستش. خب به لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی در زمره کشورهایی قرار داره که بیشترین ذخایر انرژی رو داره و اینکه کشورهایی که عضو هستن از چین، روسیه و هند و چین رو اگه در نظر بگیریم، از در زمره کشورهایی هستن که بیشترین مصرف انرژی رو دارن، که ما میتونیم همکاری هایی رو در این قالب داشته باشیم، همکاری های مبتنی بر برد. خب بر اساس آخرین آماری که بی پی منتشر کرده، جمهوری اسلامی ایران 1 میلیون بشکه صادرات نفت رو به چین داره، و اینکه سابقا هم ما صادرات قابل توجهی رو به هند داشتیم، و با توجه به اینکه پالایشگاه‌های چین هند بر اساس استاندارد نفت ایران به نوعی طراحی شدن، میتونه فرصت قابل توجهی باشه. علاوه بر این، بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو ما میتونیم مورد توجه قرار بدیم، که با توجه به شرایط تحریمی که ما در اون قرار دادیم و نوعی اون FDI که به نوعی مانع از اون شدن که وارد کشور بشه، ما میتونیم از به نوعی سرمایه‌گذاری های کشورهایی مثل فدراسیون روسیه، حالا با وجود این که در شرایط جنگ اوکراین با مشکل مواجه شده، از سرمایه چین استفاده کنیم، و هند، کما اینکه در بحث چابهار به خوبی ورود کردن، اون سرمایه‌گذاری که حدود 85 میلیون دلار بود که انجام دادن، و حالا بحث کریدورهای شرق به غرب هستش، بحث شمال جنوب هستش، ما میتونیم از اونا استفاده کنیم.
بسیار سپاسگزارم. حالا توضیح هم بنده بدم با توجه به سوالاتی که حالا دوستان بعضن داشتن، که حالا بحث معنای کلمه بریکس هست، که همین حروف اول 5 کشور هستش، که خب قبلا ابتداعا بریک بود، که بعد که آفریقای جنوبی هم اضافه شد 5 کشور: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. و یه نکته قابل توجه اینه که حتی تو بحث زبانی هم اکثریت اعضا و مردم این کشورها زبان غیر انگلیسی دارن، و حالا تعداد محدودی انگلیسی هستن، که حالا زبانهای پرتغالی، روسی، هندی و ماندارین جز زبانهای اصلی هستش که این مردم، که حالا اکثریتشون هم حالا در همونطور که اشاره فرمودن جناب آقای علیپور، در کشور چین و هند هستن، و بعد روسیه که جمعیت زیادی هستن، و هیچ کدوم از اینها از زبان انگلیسی، یعنی به عنوان زبان اصلی، استفاده نمی کنن. خب مهمان دیگه‌ای به ما اضافه شدن، جناب آقای مصطفی ظاهری، کارشناس مسائل بین‌الملل. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض می کنم، عصر روز چهارشنبه‌تون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب میکنم.
سلامت باشید.
انشالله که بتونیم بحث پرباری رو با هم دیگه داشته باشیم.
بله انشالله. خب سوالی که از محضر شما داشتم با توجه به صحبتی هم که جناب آقای علیپور داشتم، میخواستم بایسته های سیاست خارجی کشورمون و اقداماتی که باید دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با گروه بریکس رعایت کنه و مد نظر قرار بده، چه چیزهایی هستش که حالا به هر حال اگر انشالله در آینده عضویت این گروه پیوستیم، و اینکه بالاخره باید یه سری مقدمات قاعدتا رعایت کنیم که شرایطی به وجود بیاد که بالاخره این گروه بپیوندن، یعنی ما به این گروه بپیوندیم، و قاعدتا همینطور که جناب آقای علیپور هم اشاره کردن، گروه بسیار قوی هستن، یعنی پیوستن به این گروه میتونه به هر حال برای کشور ما خیرات زیادی هم داشته باشن. در این خصوص هم خواستم توضیحات بفرمایید.
عرضم به حضور شما که ما باید ابتدا یک شناخت جامعی رو از اعضای این گروه داشته باشیم، و اینکه آیا این گروه به مسابقه یک تیم عمل میکنن یا نه، کشورهایی هستن که ممکنه در جاهای منافع مشترکی داشته باشن و در جاهای هم تعارض منافع داشته باشن. وقتی ما از بریکس صحبت بکنیم و میگیم که مثلا 31% از اقتصاد جهانی در اختیار این 5 کشور هست، این به این معنا نیستش که این 31% از اقتصاد در تعامل پی در پی این 5 کشور به وجود اومده، خروجی این گروه بوده. نه، این کشورها هر کدومشون
پتانسیلی
که داشتن در کنار هم قرار گرفته، حالا ما میگیم که ولی برایند این گروه این نیست. مسلمن برایند این گروه رو باید در حداقل گذشته، یک دهه گذشته رو مطالعه بخوایم بکنیم، و بگیم که خب آیا تونستن این 5 کشوری که خب در خیلی از جاها با هم تعارض منافع دارن، بتونن اون تعارض منافع رو در پی هدفی که دارن کنار بزنن و بتونن به یه همگرایی برسن. حالا ما داریم میبینیم الان تو این 5 کشور، خب کشوری مثل برزیل، کشوری مثل چین و کشوری مثل روسیه در یک حصار امنیتی سازی قرار گرفتن. خب روسیه به یک نوعی در این تله امنیتی سازی امریکایی‌ها قرار گرفت، چینی‌ها پا ندادن و تونستن خودشون رو نجات بدن از این تله‌ای که غرب براشون به وجود آورد. و عملا با این وضعیتی که حالا بریکس رو به جلو داره میره، داره تبدیل میشه به یک باشگاه تحریمی ها. اگر ما هم بهش بپیوندیم، حالا 14 تا کشور درخواست دادن به اینکه عضویت این گروه در بیان، ولی خب حالا تو این تعاملات باید ما ببینیم که با توجه به این سوابقی که این گروه داره، نیت هایی که کردن، هدف گذاری هایی بله. که در این 10 ساله گذشتن و حالا بعضیاش به تحقق رسیده، بعضیاش هم شکست خورده، مثل اون صندوق بریکسی بله. که راه اندازی کردن، خب عملا اون اهدافی که براش مد نظر گرفته بودن به اون اهداف نرسید. یا همین ارز آر که قراره در بریکس شکل بگیره، خب بحث زیاده در خصوص اصلا چگونگی همین ارز آر. امروز مثلا آقای داسیلوا اومده مصاحبه کرده، گفته که ما موافق این ارز جدید هستیم، ولی به شرطی که این ارز نخواد تبدیل بشه به ارز ملی هر کشوری. خب یعنی پس یه ماهیت جدا
چون شرایط کشورها هم یکسان نیستن، آره. علاوه قدرت اقتصادی و مسائل دیگه، و حالا اینکه به هر حال همجوار هم نیستن و عملا خب مثلا الان وضعیت که الان بر روسیه داره در حوزه جنگ و اینها، قاعدتا یه خورده شرایط سخت میکنه. یعنی خاطرتون باشه تو بحث یورو هم همینطور، مثلا هم کشور مثل یونان عملا خب مشکلات زیادی رو برای این قصه به وجود آورد. در این حوزه به نظر شما امکان پذیر هست اصلا؟
یعنی ما همین الان بعد این یه توهمه، این که الان یه ارزی فوراً میاد و دلار زدایی میکنه تو جهان، اصلا این چه چیزی؟ توهم محضه. اگه ما بیایم اینو تبلیغ کنیم خودمون رو فریب دادیم. و اگر این ذهنیت رو هم داریم که یه ارزی میاد شبیه یورو و همون اتفاقی که تو اروپا افتاد و بخواد مثلا در مقابل دلار بیسته و بخواد چینی اتفاقی هم بیفته،
بازم به نظر احتمالش ضعیفه.
صحبت هایی که شده بیشتر مثلا مبتنی بر این بوده که این ارز بیشتر بیسش طلا بخواد باشه و تو تبادلات بین کشورها بخواد این قاعده استفاده قرار بگیره. عضویت ما در چنین گروهی میتونه در صورتی که این ارز بخواد شکل بگیره و میزان تراکنشش هم افزایش پیدا کنه، میتونه به ما کمک کنه. این یه نکته. ولی خب ما مباحث مختلفی رو هم داریم که مثلا خود کشور چین که جز قوی ترین ارزها رو توی گروه بریکس داره، مباحث اقتصادی خاص خودش رو هم داره. یعنی اون انبساط پولی که شاید ما انتظار داشته باشیم رو خود چینی‌ها مایل نیستن. چرا؟ چون ورودی سرمایه‌شون نسبت به خروجیشون این توازنه به هم می‌خوره. و اینجا خب میگم ما مسائل خیلی ساده نیستن، مطمئناً دارای پیچیدگی‌های خاص خودشون هستن. در این پیچیدگی‌ها کشوری موفق میشه که دارای برنامه باشه. اگر ما دارای برنامه باشیم، میتونیم خودمون رو به عنوان یک هژمون تبدیل کنیم و تحمیل کنیم به دیگران. ولی اگر نه، ما بدون برنامه بخوایم بریم وارد بریکس بشیم، یا تحت سلطه چین قرار میگیریم یا تحت سلطه روسیه قرار میگیریم. یعنی مثلا سلطه
تا الان من ازتون برنامه داشتیم در این حوزه؟
من ندیدم، حداقل همونطور که در حوزه شانگهای ندیدم که اون برنامه بخواد وجود داشته باشه. یکی از نقاط ضعف ما این هستش که ما اندیشکده های قوی در کشور خودمون، اندیشکده های قدرتمند نداریم که بخوان بیان تو این حوزه کار کنن. یکی دیگه از ضعف های ما این هستش که متولی نگذاشتیم برای تدوین این برنامه ها. شما نکنین ما نقطه قوت خودمون در 10 سال گذشته، اگر تونستیم مسئله امنیتی رو تو عراق و سوریه حل کنیم، به خاطر این بودش که فرد قدرتمندی چون شهید سلیمانی رو پشت سر این کار گذاشتیم و پیگیری های مستمر شهید سلیمانی، یعنی که ما یک فرد مرجعی رو در کشور قرار دادیم واسه حل این مسئله. اگر ما بخوایم همون روی کردی که توی مسئله سوریه داشتیم اینجا تکرار کنیم، میتونیم به برنامه قوی داشته باشیم، استراتژی و راهبرد مبتنی بر بازی‌هایی که روی میز طرفین هست داشته باشیم، میتونیم به اون جایگاهی که حضرت آقا هم اخیرا فرمودن بحث جانمایی، میتونیم اون جانمایی رو خیلی دقیق طراحی کنیم و قرار بگیریم. ولی اگه نه، برنامه نداشته باشیم، میشه همین زندگی روزمره که فعلا شاهدش هستیم و صرفا حالا یه خورده پوز عضویت در گروه های سیاسی مختلف رو بین‌المللی رو بخوایم بگیم.
خاطرتون باشه سال گذشته که حالا جمهوری خلق چین از جمهوری رئیسی برای اشتراک دیدگاهاش دعوت کردن به بریکس، خب در این اجلاس رئیس محترم جمهوری بعده حمایت کامل از بریکس دادن و همچنین در خصوص اینکه حالا در زمینه سوخت و انرژی و ترانزیت و نیروی انسانی آموزش دیده، گفتن که به هر حال برای تمام اعضا این وعده رو دادن که بالاخره در این حوزه همکاری داشته باشیم. به نظر شما از سال گذشته تا الان این حالا وعده هایی که گفته شده تا چه حدش در جهت به هر حال تعامل با این کشورها اجرایی شده و به هر حال تونستیم به جایگاهی برسیم که الان بالاخره درخواست اینو داشته باشیم بپیوندیم به این گروه؟
اجازه بدین من یه خورده مسئله رو باز کنم، یه خورده از چین بگیم، چون ما هر چقدر شناخت ما از چین بیشتر باشه مطمئنن تعاملاتی که میتونیم با چین چه در شانگهای چه مستقیم به طور مستقیم و چه در داخل بریکس داشته باشیم، این تعاملات میتونه هدفمندتر و قویتر باشه. نکنین چین توی این سه دهه گذشته دو تا کلیدواژه اصلی تو بحث توسعه خودش داشته، یکی بحث اصلاحات داخلی خودش بوده و اومده سیاست‌های اصلاحاتی در داخل خودش اعمال کرده و دومی سیاست‌های درهای باز بین‌المللی خودش بوده. و توی سیاست‌های اصلاحاتی خودش اومده توسعه اقتصاد توسعه محور رو در داخل کشور خودش اجرا کرده، بازار رو قوی کرده و همین باعث شدش که جذب سرمایه خارجی برای چینیا آسان‌تر بشه نسبت به سایر کشورها، اون مزیت‌های اقتصادی تونسته به وجود بیاره در شرایطی که همین سیاست‌ها، بانک‌هاش قوی شدن، سیاست‌های مالی قوی اعمال کرد. ما شاهد بودیم که تو سال 2008 که همه کشورهای دنیا دچار بحران مالی شده بودن، ولی همین بازوی قویی که چین تونسته بود ایجاد کنه نجات بخشش شد و همین باعث شدش که شرکت‌های آمریکایی به راحتی تونستن از وزارت خزانه داریشون مجوز بگیرن برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین. این نتیجه سیاست‌های درهای بازی بودش که چینی‌ها اعمال کردن. ولی یک نکته‌ای رو که چینی‌ها مخصوصاً در 3-4 سال گذشته اعمال کردن این بودش که توسعه رو بردن به سمت کیفی سازی و در راستای افزایش کیفیت، چون چینی‌ها این دغدغه رو داشتن که نتونن این ضریب رشد اقتصادی که در طول دو سه دهه اخیر تو سطح بالا نگه داشتن رو بتونن حفظ کنن، رفتن سمت توسعه کیفی، یه خورده برنامه‌هاشون رو تغییر دادن. یکی از عواملی که کمکشون کرد تو توسعه کیفی همین الان انرژی ارزانی هست که چینی‌ها الان بهش دسترسی پیدا کردن و اروپایی‌ها بهش دسترسی ندارن، آمریکایی‌ها بهش دسترسی ندارن. این نتیجه چی بوده؟ نتیجه جنگ اوکراین بوده. یعنی اتفاقی که تو اوکراین رخ داده باعث شدش که روس‌ها برای اینکه بتونن اون بازار انرژی خودشون رو، درآمدهای انرژی خودشون رو حفظ کنن، اومدن آفای خیلی خوبی رو به چینیا دادن که این کشورهای اروپایی از این آفا محروم شدن. و همین الان چینیا دارن از این کلید اصلی انرژی ارزان واسه توسعه خودشون استفاده میکنن. حالا شما تو بریکس میخوای بری، روسیه هم عضو هست که مثل شما صاحب انرژیه، شما میخوای در تعامل با چین چه برگ برنده ای رو روی میز بگذاری نسبت به روسیه؟ روسیه الان اومده آفای خودشو داده. حالا از اونور میگن که ممکنه روسیه بیاد همین برگ برندهش رو بخواد به اروپایی ها بفروشه و جنگ اوکراین رو به نوعی به پایان برسونه. بحث های این تیپی هست. یا مثلا تعاملاتی که خود شما میدونین، تعاملات خیلی عمیقی که بین چین و پاکستان تو همین کشور هممرز ما وجود داره. خب خود چینی ها میدونن که سیستم اطلاعاتی پاکستان وابستگی شدیدی به نهادهای غربی داره. یا سرمایه گذاری هایی که چینی ها همین الان تو عربستان، توی قطر یا حتی تو خود رژیم صهیونیستی کردن تو حوزه مخصوصا انرژی، اینا سرمایه‌گذاری راهبردی نیست، مشارکت محوری نیست. این یک نکته خیلی مهمیه. یعنی چرا؟ چون عربستان، قطر و یا حتی همون رژیم صهیونیستی اون وابستگی خودشون به امریکا رو دارن. حالا اون چیزی که ما میتونیم اینجا روی میز بذاریم این هستش که به چینیا در سطوح بالای حاکمیتی این اطمینان خاطر رو بدیم که اگر تو بیای سرمایه گذاری که داری میکنی در حوزه انرژی، این سرمایه گذاری رو در ایران انجام بدی، این سرمایه گذاری میتونه مشارکتی استراتژیک و بلند مدت باشه. تو اون نگرانی بازدارندگی رو در تعامل با ایران دیگه نخواهی داشت. الان تو داری با عربستان تعامل میکنی واسه اینکه بخوای اون بازدارندگی حفظ بشه، با کشورهای دیگه داری تعامل میکنی، ولی با ایران این داستانی وجود نداره. حالا این نیاز داره به تعامل در سطوح بالای حاکمیتی بین ایران و حزب حاکم چین. یعنی ما بتونیم در سطوح بالا حزب حاکمیت چین بتونیم این تعامله رو ایجاد کنیم. این سرمایه‌ای که حداقل من فکر کنم الان ما تو حوزه انرژی طبق صحبت‌هایی که خود آقای اوجی داشتن ما تا 150 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، ما میتونیم از این بلبشویی که در جهان کنونی وجود داره استفاده کنیم و چینی‌ها رو تشویق کنیم که بیان به این سم و این سرمایه‌گذاری رو انجام بدن، به شرطی که این برنامه‌اش باشه و آدمش
این اتفاق واقعا بیفته و با توجه به نیازی که حالا کشور به بحث سرمایه‌گذاری خارجی داره به شاهد این باشیم که بالاخره ترغیب بشن کشورها و در کشورمون سرمایه‌گذاری کنن. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو میتونید نقطه نظرات و سوالات خودتون رو با برنامه ما با شماره پیامکی 301035 شماره پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در میون بذارید و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره آشنای 162 پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش. خب سوال بعدی رو از مسجد جمعی دکتر علی پور میپرسم.
سوالی میکنم قبل اینکه سوال داشته باشین اجازه میدین حالا تون نکاتی که از فرمودن حالا باید
بله اگه مطلبی دارید
بله اگه اجازه بدین
خواهش میکنم داخلم.
چون ایشون در رابطه بحث هم به نوعی اگه اسمش بذاریم دلار زدایی که هستش، خب الان واقعیتی که وجود داره 88% از تعاملات بین المللی با دلار انجام میشه که اگه اشتباه نکنم حدود 2 تریلیون دلار دلار در سطح جهان وجود داره که یک ابزار و اهرم برای ایالات متحده هستش که کشورها رو به نوعی تنبیه و تحریم میکنه. خب در سه ماهه اول 2023 حدود 59% از ذخایر ارزی بانک‌های مختلف سراسر جهان دلار بوده، ولی خب این نکته رو شما در نظر داشته باشین که در اولین سال هزاره جدید سال 2001 این رقم حدود 73% بود. یعنی شما در طول 2 دهه حدود 10% از اون ذخایر دلاری که بوده کم شده که طی حالا بعد از هم به نوعی اون بحران اوکراین سال 2022 که ایجاد شد که 300 میلیارد دلار از ذخایر فدراسیون روسیه رو به نوعی بلوکه کرد، این به نوعی روند دلار زدایی تسریع شد. کما اینکه اگه اشتباه نکنم بانک‌های مرکزی اعضای بریکس طی یک سال اخیر حجم حدود 10% از ذخایر خودشون رو به ذخایر طلا تبدیل کردن که حجم قابل توجهی هستش. و اینکه اقداماتی که چین در رابطه با بحث دلار زدایی انجام میده فقط مختص به چین نیست، بحث برزیل هستش، فدراسیون روسیه بوده. الان از حجم حدود 190 میلیارد دلار تجارت دو جانبه چین و فدراسیون روسیه حدود 70%ش با یوان انجام میشه، یعنی ارزهای ملی و محلیشون، که رقم قابل توجهیه که ما میتونیم به عنوان فرصت این موضوع رو ببینیم. بحث یوان آفشوری که چینی ها طراحی کردن برای بحث اون تراز تجاریشون و ورودی و خروجی هایی که برای خودشون تعریف کرده بودن موضوعات قابل توجهی هستش. شما فرمودین که شاید اون رشدی که در قالب شانگهای کشور بریکس بهش رسیدن خارج از اون مجموعه بریکس بوده، فرمایشون کاملا صحیح هستش، ولی خب کشورها رو شما در کنار هم قرار بدین، الان چین و فدراسیون روسیه حدود مثلا 180 190 میلیارد دلار تجارت دو جانبه دارن، با برزیل 170 میلیارد دلار هستش، ما اولین شریکمون چین هستش حدود 30 میلیارد دلار سال گذشته، اولین شریک ما در قاره آفریقای جنوبی هستش، ما برزیل اولین شریکمون هستش که بیشترین واردات کالای اساسی حدود 8 میلیارد دلار رو از اونجا انجام میدیم. ما با هندی ها در رابطه بحث چابهار کریدور شمال جنوب همکاری هایی داریم. خب درسته ما در این قالب شانگهای و یا بریکس نبوده تا حالا ما اقداماتی انجام دادیم، ولی میتونیم در قالب نهادهایی که تعریف میشن، خب الان ما به سمت نهادگرایی داریم میریم، کما اینکه اتحادیه اروپا که قبلا شکل گرفت اون نهادهایی که از قبل بودن خیلی خوب تونستن اون سازوکارها رو طراحی کنن، تدوین کنن و در قالب اون انجام بدن. یعنی ما الان کشورهایی که در این قالب قرار گرفتن با وجود اینکه به نوعی با هم تضادهایی رو هم دارن، رقابتهایی رو با هم دیگه دارن، کما اینکه ما در قالب شانگهای هم میگیم به عنوان مثال هند با پاکستان مشکلات مرزی دارن، از اون ور چین با هند رقابتهای حالا اقتصادی، رقابتهای به نوعی بین خودشون رو دارن، چین و فدراسیون روسیه. یعنی شما این به ناچار این تضادها رو دارین، ولی اگه چون کشورها بحث عقلانیت رو میسنجن و اینکه اون